ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 25 فروردین سال 1400 خورشیدی است، برابر با 14 آوریل سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ همچنان سرد با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که دلتون گرم باشه و از گزند ویروس کرونا در امان باشید. گزارش‌های متنوعی داریم در ادامه که حتما خواهیم شنید، اما در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم با همکارم امیر پوریا.
حسن روحانی آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم و راه اندازی سانتریفیوژهای IR6 را نخستین گام در واکنش به اسرائیل اعلام کرد و گفت این پاسخی به گفته او شرارت‌ها بود.
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم IR6 میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
ایران رخداد اخیر در تأسیسات نطنز را به اسرائیل نسبت داده، ولی مقام‌های امنیتی و سیاسی آن کشور تا کنون از پذیرش مسئولیت خودداری کردند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه سه‌شنبه در واکنش به تصمیم غنی‌سازی 60% ایران اعلام کرد در حال هماهنگ کردن پاسخی به این اقدام جمهوری اسلامی است. پیشتر جن ساکی سخنگوی کاخ سفید غنی‌سازی 60% ایران را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و در مورد آن ابراز نگرانی کرد. او افزود به رغم بیانیه تحریک‌آمیز ایران، ایالات متحده کماکان متعهد به ادامه مذاکرات هسته‌ای است. در همین زمینه دور دوم مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام فردا پنج شنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. این مذاکرات میان نمایندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 انجام می‌شود، اما دیپلمات‌های آمریکایی نیز به طور غیرمستقیم در جریان روند گفتگوها قرار می‌گیرند. تهران همچنان می‌گوید در صورت رفع همه تحریم‌های دوران دونالد ترامپ آماده دست کشیدن از اقدامات هسته‌ای خارج از چارچوب برجام است. اما آمریکا می‌گوید این خواسته حداکثری ایران می‌تواند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 300 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و 25,000 مورد ابتلای جدید شناسایی شده است. طبق این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد قربانیان تا کنون به بیش از 65,000 نفر رسیده است. هم اکنون 295 شهر ایران در وضعیت قرمز، 99 شهر در وضعیت نارنجی و تنها 9 شهر کشور در وضعیت آبی شیوع ویروس کرونا قرار دارند. مسئولین بهداشتی در روزهای اخیر درباره افزایش جهشوار تعداد مرگ و میر مبتلایان هشدار دادند و خواهان افزایش محدودیت‌ها و تهیه واکسن شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه و در ادامه اعتراض‌های صنفی خود دست کم در 18 شهر تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای بجنورد، عراق، مشهد، ایلام، تهران، کرج، شوش، هفت تپه و تبریز برگزار شد. بازنشستگان همچنین در کرمان، کرمانشاه، یزد، خرم‌آباد، اهواز، بهشهر، رشت، شوشتر، اصفهان و نیشابور نیز گرد هم آمدند.
می‌میریم، می‌میریم، حقمون رو می‌گیریم. از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم. از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در کرمان و شوش وارد ساختمان‌های تأمین اجتماعی شدند و شعار دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین، افزایش سالانه مستمری‌ها از فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. امروز چهارشنبه وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو در یک کنفرانس ویدئویی درباره خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان تصمیم می‌گیرند. آنتونی بلینکن و لوید آستین وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا در بروکسل مقر ناتو حضور دارند و قرار است روز چهارشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان تا روز 11 سپتامبر را اعلام کند. پیش از این قرار بود نیروهای آمریکایی تا اول ماه مه یعنی دو هفته دیگر افغانستان را ترک کنند. هدف از حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان جلوگیری از قدرتیابی القاعده عنوان شده بود و به این دلیل 11 سپتامبر روز حمله مرگبار به برج‌های دوقلوی نیویورک و چندین هدف دیگر انتخاب شده است. خروج نیروهای نظامی غربی از افغانستان با انتقادهایی در آمریکا، اروپا و کابل روبرو شده. منتقدان میگویند خروج نیروهای غربی از این کشور ممکن است به قدرتمند شدن طالبان و نقض آزادی‌های شهروندان افغانستان منجر شود.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید. وضعیت بحرانی است و هشدارها جدی. آخرین خبرها از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره. تلاف سردرگم برجام، ایران از آغاز غنی‌سازی 60% خبر داده، آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام ابراز نگرانی کردند. اپلیکیشن کلاب هاوس فضای جدید برای گفتگوهای داغ درباره مسائل ایران در شرایطی که 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده. یک گزارش فوتبالی هم داریم درباره بازی دیشب تیم ملی ایران با پورتو و گل مهدی طارمی که خبرساز شده. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. به دنبال حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز و پس از اعلام افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 60% از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، سایه این دو رخداد بر سر گفتگوهای احیای برجام سنگینی می‌کند. با این حال جمهوری اسلامی می‌گوید همچنان تصمیم به ادامه این گفتگوها دارد و آمریکا هم هنوز چشم بر این مذاکرات هسته‌ای نبسته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
نمیتونید جنایت کنید در نطنز، دست شما رو ما میبریم وقتی جنایت کردید. 2 تا دستتون رو ما زدیم، یکیش با آیار 6 زدیم، یکیش با 60% زدیم.
صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را پس از اعلام غنی‌سازی 60% از سوی جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت شنیدید. اقدامی که 24 فروردین ماه ابتدا در حد خبری کوتاه به نقل از عباس عراقچی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در نشست‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام در تارنمای خبری انتخاب منتشر شد، موضوعی که دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای آن را تحولی جدی دانست و از قصد طرف‌های برجام برای دادن پاسخی هماهنگ به اقدام ایران خبر داد. واشنگتن هم گام برداشته شده از سوی ایران را تحریک‌آمیز دانست. جنساکی با تأکید بر ضرورت بازگشت به تعهدات هسته‌ای برجامی گفت این اقدام جدیت ایران را زیر سوال می‌برد. در تهران اوضاع از جنس دیگری است، در حالی که روزنامه‌های نزدیک به دولت 12 غنی‌سازی 60% را در صفحه اصلی خود به حاشیه بردند، اما روزنامه‌های اصولگرا نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی با عنوان‌های درشت به پیشواز آن رفتند. روزنامه‌های کیهان و جوان حتی در عنوان اصلی خود هدف قرار گرفتن یک کشتی اسرائیلی در سواحل امارات را به غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی سنجاق کردند، اتفاقی که مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی را به انجام آن متهم می‌کنند. آن هم پس از آنکه ایران انگشت اتهام درباره اخلال در سامانه الکتریکی تأسیسات غنی‌سازی نطنز را به سمت اسرائیل نشانه رفت، حادثه ای که اسرائیل نه آن را رد کرده است و نه تایید. حسن روحانی رئیس جمهور هم با گوشه چشمی به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نیشتری به مخالفان دولتش زد و دلیل این اقدام را در یک جمله خلاصه کرد.
شما میخواهید در مذاکرات دست ما خالی بشه؟ نه، ده ما با دست پرتر در مذاکرات میریم. ما نخواهیم گذاشت دست ما خالی بشه.
دست پر بودن جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای مسئله‌ای است که با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن در میان گذاشتم.
میتونه محتمل باشه بخاطر اینکه خب شرایط پرتنش رو تشدید میکنه و به نفع دولت ایالات متحده و یا اروپا نیست که وضعیت از این بغرنج‌تر بشه و ایران بخواد این غنی‌سازی رو هی بالاتر ببره، نزدیک‌تر بشه به اون توانایی و ظرفیتی که ممکنه بتونه بمب اتم درست بکنه و نگرانی ها رو بیشتر بکنه. بنابراین ممکنه یک اتفاقی در کوتاه مدت بیفته و توافقی باشه برای آزاد کردن یه سری از پول‌های بلوکه شده ایران و از این قبیل، ولی در نهایت هیچ کدوم از این راه‌ها باعث نمیشه که این شرایط بغرنج و پیچیده این مسئله تحریم‌های کمرشکن برای طولانی مدت حل بشه.
به ظاهر اقدام دولت حسن روحانی نمیتواند از فشارهای جناح هوادار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در مجلس شورای اسلامی به دور باشد. از علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گرفته،
بزرگترین واکنشی که ما میتونیم انجام بدیم به سرعت باید واکنش‌هایی رو انجام بدیم که الان برامون مقدوره. به اعتقاد من ما چند تا کار جدی میتونیم بکنیم. اولا قناسازی خودمون رو افزایش بدیم، بریم بالای 60%.
تا فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد،
وقتی شما با یک دست پر که مجلس این رو برای تیم مذاکره کننده آماده کرده داری میری مذاکره و چانه‌زنی میخوای بکنی که من این کارها رو میارم پایین سطحش رو، یعنی میام به تکالیف برجامی برمیگردم، شما همه تحریما رو بردارید.
حتی مرکز پژوهش ها به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی برای عدول گام به گام از تعهدات برجامی به منظور رفع تحریم ها شیوه نامه ای را برای آنچه راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی نامید منتشر کرد. کلید واژه‌ای که اولین بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آن را در بهمن ماه سال گذشته بر زبان آورد.
بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم.
جمهوری اسلامی همین چندی پیش بود که از آنچه سانتریفیوش های پیشرفت نامید رو نمایی کرد.
این آی آر نان یک بیلوزه است. اینم آی آر نان سینگل بیلوزه.
اما با استناد به گفته های علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر از بین رفتن هزاران سانتریفیوش در نطنز، غنی‌سازی 60%ی تا چند اندازه برای جمهوری اسلامی امکان پذیر است. بهروز بیاد، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس انرژی اتمی در وین،
شنیدید که اخیراً گفتن میخوان فلز اورانیوم تولید بکنند. چقدر فلز اورانیوم تولید کرد؟ در ابعاد گرمی. خب یعنی به این معنی در واقع یک رجزخانی بیشتر نیست.
با تمام این حرف و حدیث ها مقام های آمریکایی گفتند که همچنان به ادامه گفتگوها مصمم هستند. در همین اثنا سنای آمریکا وندی شرمن، دیپلمات شناخته شده ای که در جریان مذاکرات هسته ای 2015 میلادی نقش فعالی داشت، را برای معاونت وزارت خارجه این کشور تایید کرد و نزدیک به 30 سناتور دموکرات در کنگره آمریکا هم ضمن اشاره به شکست سیاست موسوم به فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که به برجام بازگردد.
گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی. اما کمی از برجام و برنامه هسته‌ای ایران فاصله بگیریم، بریم به سراغ ویروس کرونا که تعداد زیادی از مردم رو در ایران و جهان درگیر کرده، که همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراهمونه تا برای ما در این باره بگه، درباره اینکه روند بستری مبتلایان در همه استانهای ایران به ویژه تهران با سرعت زیادی در حال افزایشه و برخی از بیمارستان‌ها هم ظرفیتشون تکمیل شده. کیانوش بهت سلام میکنم و ازت میخوام که برای ما از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران بگی.
سلام به تو مهدا و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همینطور که در واقع تو گفتی، اگر بخوام ادامه صحبت‌های تو رو من بگیرم، اینه که اوضاع هر ساعت به ساعت داره واقعا چیزایی که گزارش میشه نشون میده که ایران بعدش وخیم‌تره. وضعیت همگیری کرونا به ویژه این ویروس جهش یافته در تمام شهرها و استانهای ایران چرخیده، به ویژه در استان تهران که الان در وضعیت قرمز به سر میبره چندین روزه. گزارش‌هایی که میاد نشون میده که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی تکمیل شدن. همین امروز سید حسن حسینی زاده درباره تعداد افرادی که در مرکز اورژانس تهران کار میکنن صحبت میکنه و او میگه تا الان 48% کارکنان اورژانس تهران به ویروس کرونا مبتلا شدن و بسیاری از اینها هم خب میدونیم حتی هیچ کدوم اینها واقعا همین واکسن رو دریافت نکردن و خلاف همه وعده و وعیدها و که داده شده و حتی گفته بودن که تعداد زیادی از اینها در واقع واکسن رو دریافت کردن که اینطور نبوده. میدونیم که حرفها خیلی زد و نقیض زده شده بود. امروز هم که آمار دیگه رکورد زده، از 300 رفته بالا. این در حالیه که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه در صورت عدم رعایت محدودیت ها ما باید منتظر اعداد 4 رقمی باشیم، کسانی که جان خودشون رو از دست میدن. از اون طرف ما رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان رو داریم. جاهای مختلف گزارش ها میاد. در آبادان جالبه که میگه ما با این که الان وضعیتمون واقعا قرمز، حتی قرمز هم گذشته، اما اصلا محدودیت ها اجرا نمیشه، حتی محدودیت های شهر زرد هم اجرا نمیشه، کاملا شهر برقرار، همه رفت و آمدها به صورت عادی برقراره. همین حرفیه که آقای زالی در مورد تهران هم زده بود همون روز شنبه، یک شنبه که شروع شد که تعطیلات سراسری باشه. آقای زالی گفت این نوع محدودیت ها در واقع به نوعی صحبت کردن و بازی با الفاظه و این محدودیت ها اصلا روش مقابله با این اپیدمی نیست. امروز هم مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی صحبت میکنه از شدت گرفتن کسانی که تعداد کسانی که دارن به این ویروس مبتلا میشن. میگه ما شاهد مرگ و میرها و جان باختن‌های بیشتر هستیم. او هم از در واقع کمبود تخت‌های بیمارستانی میکنه صحبت میکنه و تاکید میکنه، میگه اگر این دورکاری‌های شاغلان، این مهمونی‌ها، مجامع، عدم سفر، اینها رو اگر رعایت نکنیم واقعا نمیشه سفر رو کنترل کنیم. اینها همه در حالیه که امروز ماه رمضان هم شروع شده، نگرانی از مراسم‌های افطار، دست جمعی، شب‌های احیایی که هست، همه اینها هست. اما آقای نمکی برخلاف توصیه پزشکان و کادر درمانی که از همون ابتدا تو مراسم محرم هم بود این حرفا، وقتی که آمار بالا بود میگفتن نمیشه کنترل کرد، آقای در واقع نمکی گفته که این مراسم میتونه احیا بشه.
کیانوش میدونیم که بله، کیانوش میدونیم که در هفته‌های گذشته و تا همین امروز انتقادهای زیادی شده از سوی شهروندان ایران درباره عدم برنامه ریزی مشخصی برای واکسیناسیون و کند بودن روند واکسیناسیون، حتی در مورد کادر درمانی. آخرین خبرها در این باره چه هست؟
آخرین خبرهایی که اومده اینه که امروز آقای کوهپای زاده در این مورد صحبت میکنه، میگه ما آخرین واکسن رو در کشور، ما 850,000 دوز واکسن به کشور وارد شده، باقی رو سفارش دادیم تو راهه. از این حرفایی که در واقع بسیاری از مقامات زدن، ماهاست میگن تو راهه ولی معلوم نیست چرا نمیرسه، هیچ توضیحی نمیدن که چرا نمیرسه، همه چی رو میندازن به گردن تحریم ها. حرفی که آمریکا میگه داروها تحریم نیست، خود افراد در ایران میگن داروها تحریم نیست. اما الان گفته میشه آخرین اطلاعاتی که داده شده وزارت بهداشت میگه 361,951 نفر دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردن و دوز دوم هم از 100,000 نفر 690. در مجموع به نظر میاد 462,000 دوز تزریق شده. حالا اینها به کی معلوم نیست، همه اینا خیلی شفاف نیست. اما رئیس دانشکده ایران با اشاره به همه این صحبت ها میگه که ما در واقع حتما سعی میکنیم که واکسیناسیون رو سرعت ببخشیم و این که گفته میشه 10 سال طول میکشه در واقع درست نیست. بله. اما از اینا که بگذاریم، آقای روحانی هم امروز در مورد این صحبت میکنه، اگر نمیدونم وقت داری یا نه.
متاسفانه فرصتمون رو به پایان کیانوش، خلاصه بگو که آقای روحانی چه گفته، بعد صحبتاش رو در بخشای بعدی پخش میکنیم.
آقای روحانی صحبت از این میکنه که هر جا میتونن کسانی که واکسن وارد کنن با تایید وزارت بهداشت با عرض نیمایی واکسن وارد کنن، که در اونم بحث رانت بسیار بالاست و تقلب و بازار سیاه.
تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. اما فائزه هاشمی رفسنجانی دیشب در گفتگویی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که تا بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد، ضمن بیان انتقادهایی از اصلاح طلبان گفت که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت نخواهد کرد، حتی اگر برادرش نامزد شود. دست کم 16,000 نفر در دو اتاق کلاب هاوس در این گفتگوی 6 ساعته حضور داشتند و علاوه بر بحث انتخابات، سوالات دیگری هم از فائزه هاشمی رفسنجانی پرسیده شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، و از او درباره شرایطی پرسیدم که به شکل گیری این فضای گفتگو منجر شده.
جدا از این که حالا در فضای انتخاباتی تحمل حکومت یا تظاهر به تحملش بیشتر میشه یا برش تحمیل میشه، ولی اگه یه مدار کلانتر و یه مدار جامعه شناختی بخوام نگاه بکنیم، چند نکته به نظرم میرسه. یکی این که لباس جمهوری اسلامی برای تن جامعه ایران خیلی تنگه، یعنی تبلیغات رسمی، صدا و سیما، ادبیات حاکم، عقاید دینیشون، سبک زندگیشون، یعنی اکثریتی از جامعه این رو نمیپسنده. در نتیجه هر منفذی که باز میشه، این منفذ یه موقع دوم خرداد 88 صندوق رأی، یه موقع مطالبه محوریه، یه موقع اعتراض خیابانیه، یه بارم دور زدن سانسوره و گشت و گذار برای شنیدن حقیقتی که فکر میکنن در تبلیغات رسمی مفقوده. این یه نکته است. نکته دوم، خب کنجکاوی و آتش دانستنی است که یه جامعه به شدت جوان داره و از سانسور حکومت، از یک نزاع‌های سیاسی جریانات منتقد و مخالف در داخل و به ویژه خارج، از طرف دیگه از اخبار و شایعات فراوان واقعا حوصله‌اش سر رفته و می‌خواد خودش کشف حقیقت بکنه. و نکته سوم این که شهروند مدنی میخواد حرف بزنه، دیالوگ کنه، نمیخواد پای منبر یک طرفی روحانی، روشنفکر، فعال سیاسی بنشینه. اینا به نظر من عناصر کلان پیدایش این وضعیت یا وضعیت‌های مشابه هست، مثلا در تلگرام، در جاهای مختلف.
آقای علیجانی، به نکته اشاره کردید که خب بسیاری هم طی روزهای گذشته اون رو گفتن، و اینکه حالا فضایی که ایجاد شده به ویژه در کلاب هاوس که اپلیکیشن جدیدی هست برای گفتگو، شهروندان ایران با هر باور و اعتقادی میتونن بیان اونجا صحبت کنن و خیلی ها معتقدن که این فضا انحصار رسانه‌ای رو از دست جمهوری اسلامی خارج کرده. این رو بیشتر برای ما باز کنید که چطور میبینید این فضای کلاب هاوس رو و گفتگوها به چه سمت و سوی میره؟
البته گفتگوها در خیلی از این اتاقها یه مقدار کنترل شده است. یعنی مثلا میشود گفت بعضی از این اتاق‌ها گفتگو بین اصلاح طلب‌ها و اصولگراهاست بیشتر، نه مطلقاً، و مثلا خارج از کشوری‌ها رو دخالت نمی‌کنه، ولی این تورها پاره میشه. ولی فعلا اینجوریه، یعنی مثلا تحول‌خواه‌ها و دورتر از اون برانداز‌ها در اصلاح طلب‌ها در واقع تأسیس کردن کمتر امکان گفتگو دارن. ولی من در هر حال استقبال میکنم و فکر میکنم یه پدیده بسیار مثبتی برای جامعه ایرانه. این گفتگوها میتواند در واقع مفاهمه ایجاد بکنه و این چهرهای دیو و دلی که ساخته میشه از جریانات مختلف، اینا واقعی تر بشه. حالا من نمیخوام همه رو در یه سطح قرار بدن. به هر حال این گفتگوها به نظر من امر بسیار مثبتی است. حتی اگر این فضا مصنوعی الان تحمل بشه، بعد از دستشون خارج خواهد شد، همونگونی که تلگرام خارج شد، و جامعه مدنی ایران علارغم همه فراز و نشیب‌ها و فشارهایی که روش هست، نهادهای مدنی، جامعه مدنی، نسل جوان، اینها یکی از پیشرفته‌ترین جامعه مدنی در منطقه است. و به نظر من هر حفره‌ای و هر روزنه‌ای باز بشه، پرتو نور از اونجا داخل خواهد شد و این فضای مجازی که از اوناست. حالا در دوران انتخابات هم خوب بس انتخابات هم دامن میزنه به این استقبال.
آقای علیجانی، حالا با توجه به اینکه دو ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمونده، در هفته‌های گذشته ما دیدیم که اتاق‌هایی که در کلاب هاوس به ویژه تشکیل شد درباره موضوع انتخابات، مخاطبان زیاد داشت و خیلی بحث برانگیز بود. من میخوام ازتون بپرسم شما جامعه امروز ایران رو چطور میبینید؟ این هزاران نفری که در این بحث شرکت میکنن، دغدغه‌شون چیه؟ از روی سردرگمی به این اتاقها میرن و هنوز تصمیمشون رو نگرفتن یا دلیل دیگری داره؟
این رو شاید الان نشه نظر دقیق گفت، چون به هر حال این اپلیکیشن فعلا یا عمدتا برای کسانی که آیفون دارن قابل دسترسی است. من نمیدونم این افرادی که شرکت میکنن خب بلاز طبقاتی بلاز سیاسی به چه اقشار و طیف‌های اجتماعی تعلق دارن، اما اون چیزی که فراتر از این فضای مجازی میشود در فضای واقعی و بزرگتر جامعه دید این هست که تصور من اینه، بنا به شواهدی مثلا سرد بودن انتخابات گذشته که پایین ترین سطح در بعد از انقلاب بود، الان بازم به شهادت برخی نظرسنجی ها و به شهادت برخی ویدیوهایی که حتی ارگانهای نزدیک به حکومت و بخشای ولایش منتشر میکنن اکثریت مردم دید عدم شرکت دارن. دورخیز حکومت هم اینو نشون میده که در دقیقه اولش این است که انتخابات تضمین شده باشه، افراد رو حتی قبل از ثبت نام مهندسی بکنن که هیچ دردسری براشون به وجود نیاد. دورخیز حکومت این نشون میده یأس مردم از اصلاح طلبا و اعتدالیون، به ویژه ضربه ای که دولت آقای روحانی زد بیشتر از حکومت. اما تو این فضا به هر حال صداهای مختلف شنیده خواهد شد، یعنی استدلال های کسانی که میگوین باید شرکت بکنیم، استدلال هایی که میگوین شرکت نکنیم، بخشی از جامعه خب خاکستری معمولا. به هر حال این جلسات و این گفت و شنود ها کمک میکنه به اون بخش خاکستری که تصمیم نهاییش رو بگیره. حالا خانم فائزه هاشمی به خاطر صراحتش، صداقتش یا شجاعتش، حالا درست کارهای باباشی ایشون توجیه میکنه، ولی در خیلی از موارد دیگه به خاطر صراحتی که داره و شجاعت و صمیمیت یا یه جاهای سادگی هم حتی این بسیار استقبال رو تشدید هم میکنه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، درباره بحث‌های جنجالی اخیر در کلاب هاوس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همونطور که در ابتدای مجله بهتون وعده دادم، در اینجا یک گزارش فوتبالی داریم. در یکی از دو بازی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در شامگاه سه‌شنبه، گل آکروباتیک مهدی طارمی، ملی پوش ایرانی برای تیم پورتو، در دقایق پایانی بازی به دلیل زیبایی فوق‌العاده این گل خبرساز شد. گلی که البته برای صعود پورتو به نیمه نهایی کافی نبود. گزارش رو در همین زمینه بشنویم از همکارم امیر پوریا.
کمتر پیش می آید که به محض زدن گلی در یک مسابقه فوتبال، کارشناسان آن را از نامزدهای دریافت جایزه سالانه پوشکاش برای بهترین گل سال از دید فیفا بدانند. عنوانی که از سال 2009 به زننده زیباترین گل سال تعلق می گیرد و به نام فرانس پوشکاش، بازیکن بزرگ مجار و دارنده رکورد 512 گل در 528 بازی نامگذاری شده است. اما این اتفاقی است که درباره گل دیشب مهدی طارمی، بازیکن ایرانی باشگاه اف سی پورتو پرتغال در برابر چلسی انگلستان، رخ داد. این بازی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و به عنوان بازی برگشت بین پورتو و چلسی برگزار می‌شد و تیم طارمی با وجود پیروزی 1-0 به دلیل باخت 2-0 در بازی رفت از راهیابی به نیمه نهایی باز ماند و چلسی به جمع 4 تیم لیگ قهرمانان اروپا رسید. به دلیل محدودیت‌های تردد هر دو بازی رفت و برگشت چلسی و پورتو در سویل اسپانیا برگزار شد. گل پورتو مقابل چلسی در واپسین لحظات بازی در دقیقه 94 و با ضربه آکروباتیک طارمی به ثمر رسید. مهاجم تیم ملی ایران که به تازگی به یوونتوس ایتالیا هم گل زده بود، تنها فوتبالیست ایرانی است که موفق به گلزنی در مراحل 1/8 و 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا شده. او در این بازی ابتدا نیمکت نشین بود و در دقیقه 63 به زمین آمد و همین موضوع بعد از گل او انتقاد گسترده هواداران پورتو را در پی داشت که چرا کنسیساو سرمربی این تیم طارمی را از ابتدا به زمین نفرستاد. گل طارمی بازتاب چشمگیری در دنیای فوتبال داشت. بلیچر ریپورت نوشت با وجود حذف پورتو این گل طارمی هرگز فراموش نخواهد شد. سایت گل نیز گل طارمی را بهترین گل این فصل لیگ قهرمانان تا اینجا نامید. That's a brilliant goal. Oh my goodness. What a fabulous goal by Mehdi Taremi for Porto. اما طارمی اولین ایرانی نیست که در برابر چلسی از روی نیمکت به میدان آمده و با قیچی برگردان گل میزند. اول ژانویه 2020 هم علیرضا جهانبخش دقیقه 68 برای برایتون به زمین آمد و با ضربه قیچی به چلسی گل زد. پیشتر هم دوبار علی دایی در سال 1999 با هرتا برلین به چلسی گل زده بود. اما نزدیک به نیم قرن پیش نیز چلسی برای اولین تور تاریخش به آسیا به ایران آمد تا با تاج، پرسپولیس و منتخب تهران بازی کند. برای پرسپولیس ایرج سلیمانی در 90مین دقیقه گل قیچی تامی بالدوین را پاسخ داد تا بازی مساوی شود. هفته بعد برای منتخب پایتخت یعنی یاران تاج، پاس و پرسپولیس علی جباری کاپیتان آبی‌های تهران دروازه آبی‌های لندن را گشود.
یک گزارش فوتبالی شنیدید از امیر پوریا و با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما حتما به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست که اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید. ممنونم که با من مهتاب وحیدی را در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه بودید. براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.